ساعت 15 به وقت تهران. خبرها را میشنوید از رادیو فردا. خبرگزاری وابسته به سپاه از تیراندازی به 4 مأمور نیروی انتظامی در خوزستان خبر داد. در تبریز تظاهرات برای همبستگی با اعتراضات خوزستان برپا شد. و زالی میگوید تهران یکی از بحرانی ترین شرایط کرونایی خود را طی میکند. با درود فراوان. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه در خبری نوشت که به 4 نفر از ماموران نیروی انتظامی در شادگان خوزستان شلیک شده است. به نوشته این خبرگزاری، در حالی که این 4 مامور در پمپ بنزین مشغول سوختگیری بودند، 2 موتور سوار به سوی آنها شلیک کردند. خبرگزاری فارس در ادامه میگوید که این افراد با آنکه به بیمارستان منتقل شدند اما حالشان خوب است. هیچ منبع مستقلی تا کنون این خبرگزاری وابسته به سپاه را تایید نکرده است. این در حالی است که اعتراضات مردم خوزستان نیز وارد 11 روز خود می شود. جمعی از مردم تبریز عصر شنبه برای اعلام همبستگی با اعتراضات خوزستان که وارد 11 روز خود شده اقدام به تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله موتورسواران نیروی انتظامی به میان معترضان خبر می‌دهند. پیشتر اعتراض‌های مشابهی برای همبستگی با معترضان خوزستانی در استان‌های بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه برگزار شد. فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران میگوید که این شهر یکی از بحرانی ترین شرایط کرونایی خود را در ماه‌های اخیر طی می‌کند. در این ارتباط همکار ما امیر پوریا که اخبار را تا کنون دنبال کرده همراه ما هست بر روی خط اسکایپ. امیر، از تازه‌ترین خبرها برای ما بگو در ارتباط با همه‌گیری کرونا در ایران.
سلام کیان عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. در مازندران مدیر کل تبلیغات اسلامی این استان ناصر شکریان امیری صبح امروز اعلام کرده که بهتر است برای رعایت در واقع شرایط شیوع که در این استان هم خیلی شدیده، روزه های خانگی در طول محرم که در پیش خواهد بود برگزار کنیم، در حالی که در خبری که توی این شرایط بحرانی شیوع ویروس مقداری عجیب به نظر میرسه، خبرگزاری مهر منتشر کرده که قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی به نام آقای هریزاوی اعلام کرده که در حقیقت عزاداری هیئت‌ها در محرم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تصویب شده در شورای هیئت‌های مذهبی و برگزار میشه. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا اعلام کرده که اوضاع تهران بسیار ناجوره و حدود 8700 بستری داریم که روزانه 2000 بستری جدید بهشون اضافه میشه و همچنین حدود 20000 مورد مراجعه تطامن مراجعه سرپایی به بیمارستان‌ها وجود داره. درباره تعطیلاتی که بنا بود در حقیقت به کم شدن ترددها و اینها منجر شه، چیزی که اتفاق افتاده اینه که در همین صحبت‌های نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا، خیلی شلوغ بوده و همچنین بیمارستان‌ها توی بخش اورژانس بسیار زیاد می اومدن و اون چیزی که میگه که قرار بود موجب آرامش کادر درمان بشه، این تعطیلی اتفاق نیفتاد و همچنین زنجیره در واقع انتقال هیچ در واقع قطع که نشده، هیچ جهت کاهشی هم در روندش دیده نشده به دلیل مسافرت هایی که همچنان عنوان محدودیت تردد رو یدک میکشیده این روز، اما در عمل محدودیت جاده ها اتفاق نیفتاده.
امیر، در ارتباط با واکسیناسیون چه اتفاق تازه‌ای در ایران رخ داد؟
اخباری که درباره واکسیناسیون وجود داره، یکیش این بوده که صبح امروز خبرگزاری ایسنا بله کلا خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردن که نهمین محموله واکسن چینی وارد فرودگاه امام شده، فرودگاه بین المللی تهران، که در این مرحله 1,095,200 دوز واکسن وارد شده که در مجموع حدود 15.5 میلیون واکسن خارجی وارد ایران شده. آمار واکسیناسیون همچنان در همون ابعادی که توی هفته گذشته هم اعلام شده بود به طور روزانه پیش میره. میشه گفت که از قبل یه مقداری، از حدود یک ماه پیش، سرعت بیشتری پیدا کرده، اما به هر حال همچنان خیلی از وضعیت واکسیناسیون به تصمیم گیری ها هنوز محدود میشه. مثلا سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی امروز گفته که ما در واقع گروه سنی بالای 40 سال تا آخر مهر قطعا واکسینه میکنیم، یعنی در واقع الان فقط اون میزان وعده هایی که میدادن. مثلا در اردیبهشت وزیر بهداشت میگفت که تا انتهای خرداد جمعیت هدف رو واکسینه میکنیم، الان این وعده های مقداری دراز مدت تر شده و سخنگوی ستاد کرونا گفته که بالای 40 سال تا آخر مهر واکسینه کردیم. و همچنین تصمیم گیری نهایی برای واکسیناسیون معلمان که در نامه وزیر بهداشت به معاونش علیرضا رئیسی دیروز درخواست شده بود، تصمیم گیریش ظاهرا امروز انجام میشه و باز این عبارت مطرح شده که واکسیناسیون گروه های هدف تا پایان امسال رخ میده. همچنان گلایه سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از پایین آمدن رعایت پروتکل ها در کشور. و یک خبر جانبی هم این که علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن که از سال 84 در این سمت بود در تمام این دوره ها و با همه تغییر مدیریت ها، شنبه شب بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باخت.
امیر پوریا با سپاس از تو تا با تازه ترین خبرها در ارتباط با همگیری کرونا در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها حاکی است که احمد قریشی از فرماندهان لشکر فاطمیون و عماد المبین یا عماد الامین، یک فرمانده حزب الله لبنان، اخیراً در سوریه کشته شدند. خبر کشته شدن این دو فرمانده روز شنبه در حالی هست که چهارشنبه و دوشنبه گذشته اسرائیل مواضعی رو در سوریه مورد حمله قرار داد و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، 5 شبه نظامی وابسته به ایران دوشنبه در حملات موشکی اسرائیل در استان حلب سوریه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که سامانه‌های دفاعی سوریه از 8 موشکی که اسرائیل علیه اهدافی در این کشور شلیک کرده بوده، 7 فروند رو رهگیری و منهدم کرده. در این ارتباط گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه. نخست از او پرسیدم که تحولات روزهای اخیر احتمالاً نشان از چه دارد؟
نشان از این داره که اسرائیل مصمم بر حملاتش هم به نیروهای ایرانی در سوریه و هم به حزب الله، به خصوص اینکه این اواخر فرماندهان ارتش اسرائیل هشدار دادن که گویا در مرز لبنان و اسرائیل یک حرکاتی داره انجام میگیره و ظاهرا عده‌ای میخواهن که از این شرایط بحرانی که لبنان درش درگیر هست به اسرائیل حمله بکنن. و جالب این است که این مقامات اسرائیلی میگن فرماندهان حزب الله مایل به وارد شدن جنگ با اسرائیل نیستن، ولی ظاهرا همه گروه‌های مسلحی هم که در لبنان هستن اونجور تحت کنترل حزب الله نیستن. و همین علت اسرائیل اعلام کرده که احتمال داره که درگیری ها بین اسرائیل و نیروهای مسلحی که در لبنان هستند در هفته های آینده بالا بگیره. و جالب این است که هفته گذشته مقامات اسرائیلی موفق شدن اسلحه هایی رو ظاهرا از جنوب لبنان به اسرائیل قاچاق شده پیدا کنند. و در موازات با این تنشی که بین لبنان و اسرائیل هست، اسرائیل حملاتش رو به پایگاه های هم حزب الله و هم نیروهای سپاه پاسداران ایران در سوریه هم ادامه داده. آقای عماد الامین، یکی از فرماندهان مهم حزب الله، دیروز کشته شده در سوریه. تمام رسانه‌های لبنانی به این مسئله اشاره کردند و خود حزب الله هم اینو تایید کرده که در سوریه توسط نیروهای اسرائیلی یا هواپیماهای اسرائیلی کشته شده. ولی در مورد آقای احمد قریشی که فرمانده سپاه لشکر فاطمیون بوده، در حقیقت لشکر فاطمیونی که از جنگجویان افغانی ساکن ایران برای مبارزه در سوریه تشکیل شده، ایشون معلوم نیست که در اثر حملات اخیر اسرائیل به اصطلاح کشته شده باشه. ظاهرا زخمی شده در یکی از این حملات. این حملات کی بوده ما نمیدونیم، ولی در اثر جراحات وارده و اینا ظاهرا از دنیا رفته و تمام خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران این رو وسیع پوشش دادن و ظاهرا امروز قرار است علی‌رغم مسئله کرونا و غیره در کرج ظاهرا مراسم خاکسپاری ایشون انجام بگیره.
آقای سرزاده، در ماه‌های اخیر شاهد خبرهایی بودیم مبنی بر اینکه احتمالاً حکومت ایران، روسیه و ترکیه که در سوریه نقش داشتند، اینها به گونه‌ای حضور خودشون رو دستخوش تغییر و تحولاتی کردند. آیا حکومت ایران یک آرایش جنگی جدیدی رو در سوریه تدارک می‌بینه و آیا این تهدیدی که از سوی حکومت ایران اونطور که اسرائیل ادعا می‌کنه جدیتش تا چه حدودی است و این خطر تا چه حد بزرگه برای اسرائیل؟
اسرائیل همیشه اعلام کرده که از پا گرفتن و ایجاد شالوده نظامی نیروهای ایرانی در سوریه رو اجازه نخواهد داد. ولی ایران ظاهرا قصد داره در سوریه بمونه و داره از مناطقی که خیلی راحت هست برای اسرائیل حمله بکنه کم کم داره دورتر میشه، میره به شرق فرات و نیروهاشو داره اونجا متمرکز میکنه، چون مناطقی مثل المیادین، بوکمال و حتی پایتخت سوریه دمشق هم برای نیروهای ایرانی مقدار خطرساز شده و همین علت هست که سعی میکنن در مناطق دیگه پراکنده بشن. الان خبرهایی هست که حتی در استان رقه در شمال شرقی سوریه هم میخوان مستقر بشن، اونجا زندانی درست کردن، پایگاه نظامی درست کردن و بخشی از پهپادها و هلیکوپترهایی که در پایگاه تیفور که در دمشق بوده به اونجا منتقل کردن به استان رقه. اینه که ایران هم یا نیروهای ایرانی هم در اونجا دارن خودشون رو از هدف قرار گرفتن نیروهای اسرائیلی دور میکنن. اینکه موفق بشن یا نه یه مسئله دیگری است، ولی اسرائیل گفته که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که نیروهای ایرانی دراز مدت در سوریه پا بگیرن. و در این مسئله جالب هست که با روسیه هم کم یا بیش توافق دارن. تمام حملات هوایی رو که اسرائیل علیه نیروهای ایرانی میکنه کم یا بیش با اطلاع نیروهای روسی هست، چرا که فضای هوایی سوریه در کنترل روسیه است. یعنی روسیه میخواست میتوانست جلوگیری بکنه یا از اسرائیلی ها خواهش بکنه که این حمله را انجام ندن، ولی تمام حملات اسرائیلی ها به نیروهای ایرانی در سوریه کم یا بیش حتی میشه به ذره قاصده گفت که با توافق روسیه انجام گرفته و روسیه هم اونجوری مایل نیست که به هر حال نیروهای ایدئولوژیک ایرانی برای طویل المدت در سوریه پا بگیره.
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا. در لحظات باقی مانده بعد نیست به چند خبر دیگر بپردازیم. گیتی فورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری، کنشگر مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای رهبری جمهوری اسلامی که دوران محکومیت را در زندان اوین سپری می کند به ویروس کرونا مبتلا شده. با مثبت شدن تست کرونا گیتی پورفاضل، او به همراه ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که او نیز به ویروس کرونا مبتلا شده بود، در قرنطینه بند زنان زندان اوین به سر می برند. گیتی پورفاضل از امضا کنندگان نامه 14 زن از کنشگران مدنی مبنی بر درخواست استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. گیتی پورفاضل که بیش از 70 سال سن دارد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت جمهوری اسلامی به 3 سال و 6 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی محکوم شده است. و آخرین خبر این که کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که زیر پرچم سفید تیم پناهجویان در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کرد، با شکست از نماینده روسیه به مرحله رده‌بندی و مبارزه برای کسب مدال برنز المپیک رفت. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.